کسی هست که حضوری بخواد سوال کنه؟ بفرمایید شما. فقط لطفا این بلند سوالتون رو مطرح کنید.
سلام عرض می‌کنم. یه سوال دارم. اگه تکراری جواب ندید، بعد اجازه بدید که من برم. سوال در مورد اینه که شما فهمیدید که حتی بعد از مرگ فیزیکی ما حیات ما ادامه داره. و اگه ما تو این دنیا در واقع نتونیم وارد مسیر تغییرات بشیم و ارتباط برقرار کنیم با هستیم، در حیات بعدی در واقع بعد از مرگمون دچار مشکل بشیم. ما می‌دونیم مشکل چه مشکلیه و میشه این خود توضیح بدید که بهتون برسیم؟
بله، خواهش میکنم. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. ببینید، بحث اینکه ما در رابطه با مسئله روح صحبت کردیم، روح یک امکانه، یعنی یک توانایی برای به دنیا اومدن. روح یک قوست که به فعل میرسه. این نظر عرفای ما هست. مولانا خیلی تاکید بر این داره که، من دقیقا مثال خود مولانا رو خدمتون میزنم، میگه روح در بدن مثل زمانی میمونه که شما دارین مشک رو میزنین و با زدن این مشک قطرات و ذرات چربی میاد بالا. تا این مشک زده نشه چره ازش گرفته نمیشه. روح رو به این موضوع تشبیه میکنه. این توانایی در انسان وجود داره. مسئله اصلی سر اینه که نظرات متفاوتی سر این داستان وجود داره که شما میفرمایید، که همونطور فرمودین بخوایم وارد این مقوله ها بشیم خیلی باید صحبت کنیم که نظرات متفاوت چیه. اما مهمترین مسئله اینه که وقتی که انسان از توانایی کاملی که در وجودشه استفاده نکرده باشه، در حقیقت اون قدرت، اون وجود، اون قوه از بین رفته، حروم شده. این یکی از مهمترین آسیب‌هاییه که انسان در این بستر می‌خوره. من نظر مولانا رو اینجوری خدمت شما عرض می‌کنم که میگه در بستر شاید به قول خودش صدها هزار سال اتفاقات متفاوتی در این جهان افتاده تا توی انسانی در این زمان به این قافله بشری رسیدی. این صحبت دیروز و 10 سال پیش و اینا نیست. این اتفاق که افتاده یک فرصتیه که داده شده. اگر از این فرصت درست استفاده نکنی و این فرصت رو از دست بدی، معلوم نیست این دو مرتبه به تو این چانس داده بشه یا نشه که در این مسیر قرار بگیری. منظور از این که به داده بشه این فرصتی که به وجود اومده. در کنار این نظرات متفاوتی وجود داره که شکل‌های دیگه اتفاق میفته که مولانا به اینها بسیار دقیق نظر داشته. اگر اجازه بفرمایید، شما بحث زندگی بعد از مرگ رو هنوز باز نکردیم از دیدگاه مولانا که پس از مرگ نظر مولانا بر چی هستش که چه اتفاقاتی میفته. اگر تشریف بیارین انشاءالله زمانی که به این داستان ها رسیدیم خیلی مفصل من خدمتتون عرض کنم، اما همینقدر مختصر اینه که یک فرصت، یک امکانی که در طی سال صدها هزار سال اتفاق افتاده که من الان اینجا هستم، این فرصت باید غنیمت شمرده بشه. این نظریه که این عرفا عموما دارن. بفرمایید. خواهش میکنم.
در بحث مشاهده و مشاهدگر و مشاهده شبنده فرمودی که مشاهدگر ابزاری داره که به اون آبجکت در واقع نگاه میکنه تا از اون یک تصویری بگیره و این ابزار چون منحصر به فرد هستش در هر کسی، اون تصویری که میسازه از اون آبجکت ممکنه متفاوت باشه و با اون تصویر واقعی به ظاهر همچنین نکنه. سوال اینه که آیا واقعا اون تصویر واقعی که وجود داره آیا در عالم خیال قابل وصول هست و در یافتنی هستش؟ و اگر جواب مثبت هست، سوال دوم اینه که آیا با خیال بافی، رویا پروری یا ویژوالایز کردن یا کاری که در مدیتیشن انجام میشه امکان رسیدن به اون تاثیر واقعی در عالم خیال وجود داره.
بله.
اصلا اصلا که دوباره اصلا بخوامن این کیفیتشون متقابل است.
بله. ببینید اینکه مشاهده گر وقتی که مشاهده گر وقتی یک تصویری رو میبینه اون درکی که از اون تصویر داره، اون ترسیمی که ساخته میشه، در حقیقت بستگی داره به جو تعلیم و تربیت، فرهنگ، مسائل موروثی و اینجور چیزها. روی اون اصل این یه شکلی که به اون تصویر که میخواد بده میده. یعنی شما ببینید یه عملی رو که یک نفر انجام میده، آدم هایی که دارن این رو نگاه میکنن برداشت های متفاوتی رو از این عمل دارن، دیدگاه های متفاوتی رو به این موضوع ارائه میدن. در صورتی که صحبت ما این بود که خود مشاهدگر یک از تصویرهای متفاوت تشکیل شده، یعنی تصویرهای متفاوتی رو گرفته بر اساس فرهنگ تعلیم و تربیت و مسائل متفاوتی که داره به این یه شکل خاصی میده و اونجور این تصویر رو میفهمه که بهش داده شده. پس درک این از این نمیتونه واقعی باشه، یعنی یک درک واقعی از ترسیم نمیتونه داشته باشه. اتفاقی که میفته سر این فرمایش که شما کردین که انسان بخواد ارتباط برقرار کنه در عالم خیال، این تصویرها راه پیدا میکنن. در خیلی جاها تصویرها حالتهای موهوم دارن، حالتهای خیال بافی دارن، توهم دارن و این توهمها برای خیلی از آدمها قابل دوست داشتنه. دوست دارن خیلی از این توهم ها رو، خیلی دوست دارن این چیزها رو ببینن. همیشه مدیتیشن وقتی که شروع میشه با توهم در خیلی جاها شروع میشه. خیلی از انسان ها این توهمات رو استادی که دارن، کسی که اونجا هست، بهشون میگه که اینها رو باید بگذرونید، چون یک اختلالی به وجود اومده بین مشاهدگر، قدرت مشاهدگر و سطح ذهن انسان. وقتی شما میرین توی حالت مدیتیشن، تو حالت سکون قرار میگیرین، جلوه‌گری اینها بیشتر میشه، جلوه‌گری اینها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. خیلی از آدم هایی که آشنا نیستن تصور میکنن به محض اینکه این مدیتیشن انجام میدن و این چیزها رو دارن میبینن، پس راه پیدا کردن به عالم معنا. ابدا همچون چیزی نیست. اینها فقط توهماتیه که از اون مشاهدگر، از اون تصویر وارد میشه در سطوح مختلف ذهن، من جمله در عالم خیال. اما اون چیزی که اتفاق میفته گذروندن مرز توهم تا شهوده، این اون نکته است. یعنی چیزی رو که عرفای ما بهش خیلی تکیه دارن، بذارید من یه مثالی از خود مولانا بزنم، در دفتر اگر اشتباه نکنم دوم هستش، اول دفتر دوم هست، میگه زمانی که ماه نو میشد برای ماه رمضان، اینا رفته بودن روی بلندی ها ماه رو میخواستن پیدا کنن، بعد در دوران عمر بوده. اینا همجور که نگاه میکنن یه نفر داد میزنه میگه من ماهو دیدم. عمر ظاهرا چشمش خیلی تیز بوده، میگه من با این قدرت چشمی پیدا نکردم، تو چجوری دیدی؟ میبینه این اصرار داره که من دیدم. بهش میگه یه دست بکش رو ابروت. این دست میکشه رو ابرو، میگه ماه کو؟ میگه ماه محو شد. یه وجه این یه موی ابروت بود روی چشمت افتاده بود که تو فکر میکردی هلال ماه رو دیدی. بسیار این نکته مهمیه، چون کسانی که وارد در این مراحل میشن اولین مرزهایی رو که میگذرونن مرزهای توهمه، مرزهای خیال بافیه و این زمانیه که بسیاری از این تصویرها راه پیدا میکنن هم به عالم خیال هم به بقیه سطوح ذهن، چون در مدیتیشن یه مقدار ذهن آروم میشه، همون سکوتی رو که انجام میدن، همون فوکوسی رو که روی کلمه میکنن، ذهن رو آروم میکنه. آرامش این باعث میشه که اینها چیزهایی رو ببینن و تصور کنن که اینها نه، همون واقعیت هاست، در صورتی که این جزئی از همون توهمه تا به یه مرحله‌ای برسن. وقتی که از یک مرحله گذر میکنن دیگه خودشون خیلی راحت فرق بین موی ابرو و هلال ماه رو تشخیص میدن، نه تنها تشخیص میدن، حضورش رو در عینیت خارج میبینن. امیدوارم که کافی بوده باشه، اگر هست بازم در خدمت هستم.
خیلی
هم
ممنون.
کسی
دیگه
ای
سوال نداره؟
چون خورده بفرمید خواهیش بکنم. با عرض تشکر جناب عالی، فرمودید در قسمت هفتم کنیزک این جمله‌ای که فرمودید رو من نوت برداشتم، فرمودیم زمانی که در قبض هستیم بیعملی بهترین عمل است.
بله.
و باز جای دیگه میفرمایید که زمانی که در بست هستیم، بسته به اینکه چقدر شجاعت داریم یا اون لحظه و آن به دست میاد اون رو به بعدن نسپارین، اگر در مراقبه تغییر ایجاد نشود سماع و مراقبه به دست فکر سپرده خواهد شد. خواستم خواهش کنم یه مقدار بیشتر اگه ممکنه اینو باز بفرمایید.
چشم.
در مورد بیعملی منظورتون دقیقا چیه در مورد؟
بله، من عرض کنم به خدمت شما که کسانی که در مسیر طریقت حرکت میکنند، ببینید یک زمانهایی به وجود میاد که این زمانها قبضه، یعنی زمانهایی هستش که آدم به هیچ عنوان ارتباطی نداره، کلافگی شدیدی هم میتونه داشته باشه، در آشفتگی درونی داشته باشه. در اون زمان عمدتاً پیشنهاد میکنند که حتی در بعضی موارد ذکرها رو تعطیل کنید، حتی پیشنهاد میکنن که در این قبضها برگردید بیشتر به زندگی دنیویتون، بیشتر نزدیک کنید خودتون رو به ماده، به چیزایی که مورد علاقتونه، در قبض حرکتی انجام ندید. حالا زمانی که این حالت قبض وجود نداره، حالت بست وجود داره، آرامش هست، وصل بودن هست، ارتباط برقراره و فرد این ارتباط درونی خودش رو با هوش هستی، با درک شعور هستی برقرار میبینه، در اون زمان اگر پیامی میاد، ببینید بهترین باز صحبت خود مولانا میکنه، میگه که چنین گفت پیامبر به اصحاب کبار که تن نپوشانید از باد بهار. بهار یعنی بست، یعنی در زمانی که بست وجود داره باد بهاری داره میاد. وقتی که باد بهاری میاد یعنی همون اون فیوزاتی که ما ازش صحبت میکنیم، در اون مرحله سالک باید بسیار به خودش متوجه باشه که اگر حالتی درش ایجاد میشه که باهاش آشناست، درونش حالت بگم الهامی داره، فرمی داره که میدونه الان وزش اون باد بهاری گرفته و این باید بشینه در مدیتیشن، سما یا مراقبه، اون لحظه رو از دست نده. یکی از مشکلاتی که اون موقع هم بوده الان هم هست، یک زمانی که این باد بهاری وزیدن میگیره، درست در وسط یه مسائلیه، مسائل مختلف زندگی، فرض کنید در یک بیزنس میتینگه، حالا چیزایی که اون موقع بوده، در مثلا جنگ بوده، هر چی که بوده، در این زمان میگن که هر چی هست بذاریم زمین، بیاییم در خلوت، از خودتون بدزدید. همین مسئله است، اونجا اومده، اون لحظه‌ای که اون داره میاد حساب کتاب اینو نداره که الان من مثلا وسط یک جلسه مهم کاری ام. بحث اینه که شما در اون زمان اون آن رو از دست ندید. بهترین مثالی که من میتونم خدمتتون بزنم، الان فهمیدین تو ذهنم اومد، مثالی از خود سقراطه. سقراط ظاهرا در جنگی بوده، اینا در زمانی که میجنگیدن خب باید خیلی توجه میکردن، یه مرتبه میبینن خود سقراط روی مرکبی که سواره، حالا اسب بوده هرچی، یک مرتبه رفت توی خلسه. هرچی میرن سراغش میبینن که این اصلا متوجه نیست شمشیر و تیر داره میاد. این به اصطلاح دوستان کسانی که از اون بودن میگن میکشن عقب. در تاریخ نوشته 24 ساعت این در خلسه بود، این کاملا محو بود. بعد از 24 ساعت بهش گفتن که به هوش اومد، گفتن داستان اینجوری بوده. گفت من در اون زمان دیگه هیچ چی رو متوجه نمی شدم، حتی ضربه شمشیر رو ممکن بود متوجه نشم. این اون حالتیه که وقتی این بهار وجود داره، این بست وجود داره، اول به این بچسبید، اول دنبال این برید، نرید سراغ چیز دیگه ای، ولو این که هر چقدر مهم باشه. و برعکس، زمانی که در قبض هستید، قبض رو هم خودتون تشخیص میدید که در قبض قرار گرفتید، و هم کسی که به عنوان پیر، به عنوان مرشد در کنارتونه متوجه میشه که در قبض هستید، اونجا فعالیت کردن مثل یعنی در مدیتیشن های زیاد رفتن، در ذکر رفتن، در سما رفتن، ممکنه حال انسان رو بدتر از این نظری که قبض رو قوی تر کنه و قبض قوی تر بشه. بیشتر پیشنهاد میکنن که در اون زمان بی عملی معنوی داشته باشید. اینها رو پیر تشخیص میده و مثلا به فرد میگه که فعلا برو بیشتر کار کن، فعلا برو بیشتر به مسائلی که به زندگیت میرس هستش برس تا زمانی که این قبض بگذره. امیدوارم که جوابتون رو کامل داده باشم.
خیلی هم ممنون. اگر اجازه بدین از سوالای اینجای چند تایی بپرسم. منشأ و دلایل روح شریر و پلید در انسان، تأثیرات آن و آیا قابل اصلاح است؟ با تشکر و احترام.
ببینید، این که ما بخوایم روح شریر رو چی معنی کنیم، نظرات متفاوت وجود داره. یعنی این که من فقط نظراتو میگم، این به عنوان این نیستش که ما اینا تأیید میکنیم یا قبول داریم همچون چیزی رو، در هستی اوریان منظورمه. ببینید، یک زمانی هستش که امروز زیاد میشنوید، زیاد میبینید این چیزهایی که انسان پوزس میشه، انسان در اختیار یک موجود شریری قرار میگیره، مثل شیطان، مثل جن، و این کنترلش از خودش دیگه نیست، در حقیقت فرمان رو اون میده، به هم ریختگی رو این به وجود میاره. این مسائل زیاد وجود داره. یا اینکه ما بخوایم بگیم یک انسانی با روح شیطانی دنیا میاد، همچون چیزی ما نداریم. اگر منظور اینه انسانی با روح شیطانی به دنیا میاد، ببینید در بعضی از اسناد ادیان میبینید این چیزها رو، در بعضی از فرق عرفانی هم میبینید که اساساً انسان زمانی که دنیا میاد از همون اول در کنترل شیطانه، اصلا فرزند شیطانه. ما اینها رو زیاد داریم در ادیان. یعنی شما اگر ببینید در مسیحیت به نوع دیگه ای ما در اسلام داریم، در واقع کسانی رو داریم که اینها فرزندان شیطانن، و این اگر منظور تا این اندازه باشه یه همچیزایی در ادیان هست. اما اون چی که بر میگرده به مسئله عرفان، بیشتر مولانا، یعنی عمدتاً مولانا، روح روان انسانی رو این یه لوح میبینه. لوح در قدیم این بوده که سرمشق مینوشتن، مثلا اون چیزی که ملای مکتب، استاد حالا دانشگاه، هر کی بوده، سرمشقی به اینا میداده که بنویسن. اینا اون سرمشق رو بر میداشتن، از روی اون تمرین میکردن، به این میگفتن لوح. بعد میرفتن اینو میشستن، دوباره لوح بعدی این میشد که سرمشقی که فردا بهشون میدادن. مولانا میگه روح یعنی روحی که به انسان برمیگرده، نفس به اصطلاح اون روان انسانی، مثل این لوح میمونه که کاملا صافه، هیچی روش نوشته نشده. بسیار این نکته مهمیه که چیزی در روی این نوشته نشده. باز بر میگردیم به ادیان. در ادیان همچون چیزی به کتب مقدس من کاری ندارم، به چیزایی که در ادیان گفته شده، میگن روح انسان وقتی که دنیا میاد، هر بچه‌ای که دنیا میاد، زمانی که بچه شروع میکنه به گریه کردن، زمانی که شیطان اینو تاچ میکنه. دو نفر در تاریخ ادیان گفته شدن که اسلام هم این رو تأیید کرده که به وسیله شیطان زمانی که دنیا اومدن تاچ نشدن، یکی حضرت یحیی هست و یکی حضرت عیسی مسیح هست. اما اینها بر این عرفای ما، نظرشون بر اینه که این یک لوح صافه، اون چی که رو این نوشته میشه، این همه اون رو ضبط میکنه. همون صحبتی که من در جلسه اول در رابطه با مسئله نفس داشتم خدمتتون، که یه سری مسائل ژنتیکیه ولی یه سری مسائل از بیرون گرفته میشه که اینا خیلی مسائل عمده ایه. اینها میگن مثل اون لوح میمونه. اگر این نوشته رو شریر بنویسی، خب این لوح شریر میشه. اگر این نوشته رو صاف و پاک بنویسی، این صاف و پاک میشه. این از نظر این که فرمودین در رابطه با این که شریر باشه یا رحمانی باشه، این لوح پاکه، این یک چیز صافیه، اون چی که روش نوشته میشه یا شریره یا طیبه. اما این که انسان رو در لوح روانش، یعنی در بستر روانش شرارت‌هایی نوشته شده، حرکت‌هایی نوشته شده که اینها، حالا به ما بهش میگیم روح شریر، ما بهش میگیم روان پریشی، ما بهش هر چیزی که می‌خوایم بذاریم، اینا قابل درمانه؟ قطعاً قابل درمانه. از نظر عرفای ما راهکارهای متفاوتی وجود داره، درمانهای متفاوتی وجود داره و درمان درمانها هم که همیشه مولانا گفته عشقه، که وقتی که اون میاد تمام این نوشته ها رو میشوره و میبره و این لوح یک لوح صاف و براقی میشه. بله من بخیر.
سوالی هست از تورنتو که می‌فرمایند در داستان پادشاه و کنیز قسمت پنجم پیرجان راجع به ادب صحبت می‌کنند و وقتی که به منزل کسی می‌روید و در ظاهر تعریف می‌کنید از چیزهایی که اتفاق می‌افته و در دل می‌گویید که چقدر مسائل افتضاح بوده، ایشان می‌فرمایند که وقتی تو یک نفر رو کشتی مثل اینه که همه رو کشتی. این به این معنی است که ما اون فرد رو در درون خود کشته ایم و یا درون خودمان را کشته ایم با اون عملی که انجام میدیم.
ببینید، من عمدتاً از این صحبتی کردم، حالا اگر نشده زیاد توضیحش بدم، منظورم، یعنی وقت نبوده، منظورم رو این مثال هستش که شما خودتون رو برای کسی آلوده نکنید. پندار خودتون رو، درون خودتون رو برای کسی آلوده نکنید. شما مجبور نیستید که هر جایی، یعنی ما انسان ها مجبور نیستیم که حتما باید به نشانه تشکر تظاهر کنیم. این خیلی مثلا این مهمیه. یواش یواش در درون ما عادت میشه به اینکه به هر چیزی تظاهر کنیم. منظور من بیشتر رو این داستان بوده. و اینی که عرض کردم، کشتن خودت به خاطر اینکه یک تظاهری رو داری انجام میدی، حالا فوقش اگر هم نمیخوای از قضا بد تعریف کنی، حداقل دیگه خیلی خوب تعریف نکن، حداقل میتونی سکوت کنی، حداقل میتونی بگی ممنون خوردم سیر شدم. یعنی نیایم آلودشیم به ظاهر سازی برای اینکه دل کسی نشکنی. شما قبلا کسانی که بیماری های خطرناک داشتن که مثلا 6 ماه 4 ماه زنده بیشتر نبودن، عمدتاً به اینها نمیگفتن. بعد از یه مدتی این مسائل ور افتاد که آقا وقتی طرف یه دردی داره که 4 ماه دیگه احتمالاً میمیره، دیگه از این واقعیت که نمیتونه فرار کنه، حالا ظاهر سازی بر این که نه تو انشالله زنده میمونی چیزی رو عوض نمی کنه. شاید کارهایی داره، برنامه هایی داره، خیلی مسائل مالی داره، فلان داره، هر کاری داره انجام بده، یک واقعیتیه که باید باشه رو در رو بشه. این نکته خیلی مهمیه. منظور من به این بود که ما به خاطر اینکه تشکر کنیم دوچار تظاهر نشیم، یکی هم این که وقتی که ما کشتن رو که عمدتاً میگیم فقط کشتن فیزیکی و جسمی نیست، ما یک زمانی ممکنه که کارهایی میکنیم که روان روح یک انسان رو داغون میکنیم، از بین میبریم. این رو باید در نظر داشت، همه چیز فقط کشتن فیزیکی نیست، یعنی با یه عمل کردی، با یه حرکتی، با یک پندار آلوده‌ای ما ضرباتی رو به کسانی بزنیم که خدایی نکرده اینها روانن دوچار مشکل بشن. البته من نکترم خدمتون بگم، اینها عموماً بهانه‌ای در دست بعضی آدم ها هست که اگر هر کاری که میکنن نه بهشون نباید بگی و الا روانشون به هم میریزه. این دیگه مشکل شما نیست، نهایت میکنید. منظور من دقیقاً این پوینت بوده که آقا این که من هر کاری میکنم وای اگر به هم بگین به هم بر میخوره، وقتی بینید من روحن و روانن دیگه اصلا زمینه تکامل ندارم، چون فکر میکنم هر چی که میکنم درسته و هیچ کس نباید هیچ ایرادی از من بگیره. امیدوارم که روشن کرده باشم.
ده خیلی هم ممنون. کسی هست؟ شما اسمتون ببخشید.
من مهدی زاده هستم.
آقای مهدی زاده بفرمایید. تمنا
من دل دلی که علاقه من های ممکنی مثلاری جبر و اختیار رو از این راه هستی و اولیان بکنم.
بله
چشم. البته ما هنوز وارد این بحث نشدیم در هستی را، شاید تو این 7 ساله مطالب متفاوتی رو ارائه دادیم، اما جبر و اختیار رو قرار بود امسال وارد بشیم که باز هم نشد. اما من همینقدر خدمت شما عرض کنم که ببینید، به قول مولانا یه همین که میگی این کنم یا آن کنم، این نشان اختیاره، این نشونه اینه که تو میتونی یه جایی یه کارهایی رو انجام بدی و یه کارهایی رو انجام بدی یا یه کارهایی رو انجام ندی، این تصمیمیه که میگیری. اما این که ما تصور کنیم هر تصمیمی رو که میگیریم این تصمیم بر اساس اراده انجام داره میشه، وقت مولانا میاد توی این لایه مثالی رو میزنه، میگه الان هوای بیرون مثلا سرد مثل حالا، شما زمانی که میرین بیرون بالاپوش گرم میپوشین، لباس گرم میپوشید. آیا این سوالیه که میکنه، میگه آیا این جبره یا این اختیاره؟ یعنی شما، ما اینو تصور میکنیم که وقتی دارم میرم بیرون خب من دارم لباس گرم میپوشم، اما سرمای بیرون داره این رو اندیکته میکنه که من لباس گرم بپوشم. در نوع انتخاب لباس، حالا شاید رنگ‌های متفاوت رو انتخاب کنم، اما در این که باید لباس بپوشم دیکته بیرونه، دیکته چیزی که از بیرون سرمایه بیرون داره بر من القا میکنه. ببینید بحث جبر و اختیار دو فرقه متفاوت رو در جامعه کلامی ما به وجود آورد. یکی معتزله بودن که معتزله مطلقاً بر این باور بودن که هر چی که اتفاق میفته بر اساس اراده انسانه، حتی به اندازه ذره جبر وجود نداره، انسان‌ها خودشون آتیشی رو درست میکنن و در این آتیش میسوزن، انسان‌ها بهشتی رو درست میکنن که در این بهشت زندگی میکنن، مطلقاً اراده خودشون. در مقابل اینها اشعریون بودند